أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ظاهر این کریمه آن است که تنها محور نجات حبل الله است و چیزی نمیتواند در مقابل حبل الله عامل نجات باشد، در حالی که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 112 این است: ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس. یعنی بر یهودی ها ذلت تثبیت شده است، هر جا باشند محکوم به قتلن، مگر اینکه به حبل الهی اعتصام کنن، ایمان بیاورن، یا به حبلی از مردم. معلوم می شود عامل نجات دو چیز است، یکی حبل الله است، یکی حبل الناس. الا به حبل من الله و حبل من الناس. در حالی که عامل نجات غیر از ذات اقدس اله احدی نخواهد بود و چیزی نخواهد. اگر منظور از این ناس که فرمود و حبل من الناس عترت طاهره باشند، قهرن اون به حبل من الله می شود قرآن و این حبل من الناس می شود عترت طاهره و محصول این دو تعبیر همون حدیث سیغرین است، یعنی تارکم فکم و سیغرین کتاب الله و عترتی. و در همون اون احادیث سیغرین آمده است که حبلانه، یعنی این سیغلان حبلانن. و اگر منظور از این حبل من الناس اون نباشد، چون که عده زیادی از مفسرین بنا را بر این گذاشتن که منظور از این حبل من الناس یعنی این تعهدات مردمی، اون هم در مقابل حبل خدا نیست. بیان ذلک این است که فرمود یهودی ها در اثر اون کفر و تباهی که داشتن مهدور الدمن، مگر اینکه اینما صقفوا اخذوا، مگر اینکه اینها ایمان بیاورن که به حبل الله اعتصام کنن یا تعهد مردمی برقرار بشود بر ترک تعرض، پناهندگی سیاسی پیدا کنن، جز مستأمنین باشن که امان به اونها داده بشود. اگر در پناه دولت اسلام بودن گرچه مسلمان نیستن، این حبل من الناس است. یا به کشوری پناهنده شدن که با دولت اسلامی میثاق بسته است، این حبل من الناس است. قهرن حکم می شود تشریعی، یعنی اینها محدور الدمن در نظام تشریع ضربت علیه مزله، مگر اینکه یا مسلمان بشوند یا اینکه به کشوری بیا به دولتی پناهنده بشوند که با شما معاهده دارند، که این می شود حبل من الناس. بنابراین ظاهر آیه محل بحث که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا که حسره است با آیه 112 همین سوره که به خواست خدا در پیش داریم منافاتی نخواهد داشت. مطلب بعدی آن است که این حبل الله نظیر صراط الله یک وجود خارجی دارد، که خب قرآن حبل الله است. این از وجود لفظی و عربی مبین گرفته تا ام الکتاب همش قرآن است و حبل الله است. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این جمله‌ای که در اول سوره زخرف آمده قرآن را به این دو حد محدود کرده، یک حدش ام الکتاب است که دیگر نه ابریس و نه عربی، یک حدش هم عربی مبین است. انسان وقتی در محدودی لفظ و مفهوم و لغت و امثال ذلک به سر میبرد، در خدمت این عربی مبین هست. وقتی یک مقدار بالا رفت، از نشأه اعتبار گذشت، اونجا دیگر سخن از علم حصولی نیست، صورت ذهنی نیست، وضع و اعتبار نیست، لغت نیست، عبری و عربی نیست، میشه ام الکتاب. همه این درجات قرآن کریم است و اعتصام به هر مرحله اثر خاص اون مرحله را دارد. این قرآنش در خارج هست، ولی اعتصام هم آیا اعتصام خارجی است؟ نظیر این که انسان صراط مستقیم را طی می کند، صراط مستقیم یه جایی است که انسان طی می کند، یا اینها در درون انسان یک صراطی برقرار می شود، یک حبلی برقرار می شود که از عبودیت انسان شروع کرده تا به لقای ربوبیت حق برسد، این حبل الله است، این صراط الله است. از الست و ربکم تا قالوا بلا و از قالوا بلا تا الست و ربکم، یعنی در قوس نزول از ربوبیت حق تا عبودیت بنده و در قوس صعود از عبودیت بنده تا لقای ربوبیت حق، این می شود صراط الله، می شود حبل الله. یک چیزی در خارج جان انسان باشد و انسان بخواهد از دور با او ارتباط برقرار کند و به او تمسک بجوید که نیست. قرآن یه حقیقت خارجی است، از عربی مبین تا ملکتاب، ولی اعتصام به او هم یه کار خارج از جان آدم است، یا اعتصام به او یه کاریست در درون جان آدم، قهرن یه کاریست در درون جان آدم. خب در درون اگر اعتصام هست، در درون باید حبل باشد یا نه؟ یعنی این قرآن باید در جل جا داشته باشد که انسان به این قرآنی که در درون جا دارد متوسل بشود، معتصم بشود یا نه؟ لابد این چنین خواهد بود. و همونطوری که حبل تار و پودی دارد که این تارها و پودها را وقتی به هم بافتن میشود حبل، این دین، این قرآن، آیاتش، روایاتش، احکامش، حکمش، اینا تار و پود این حبلن، اینها را وقتی به هم بافتن میشود حبل الله. و کسی که در صدد تهیه حبل الله است، اول این احکام را، این حکم را میفهمد، بعد معتقد میشود، بعد متخلق میشود و عمل میکند تا به نوبه خود هر کدام از این بندهای حبل الله را گره با جان خود بزند، در درون خود یک حبلی درست کند. این در طرف مثبت. کاری که شیطان می کند این است که این گره ها را یکی پس از دیگری باز می کند، این رشته ها را پنبه می کند. کار شیطان این است که یکی پس از دیگری این عقده ها و گره خورده ها، این تارها را از پود و پودها را از تار جدا بکند و به صورت پنبه در بیاورد. پس یک حبلی در درون باید بافت و به او معتقد شد و معتصم و به دست شیطان نداد که شیطان یکی پس از دیگری این عقده ها را باز کند. در بیانات هست امیر سلام الله در نهج البلاغه، نظیر اون چی که در خود روایاتم هست، حبل الله بر قرآن کریم اطلاق شده است، چون که در سخنان خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم آمده است که حبل الله قرآن است و به قرآن شما متوسک بشوید. ولی عمده آن است که شیطان چه می کند؟ شیطان این حبل را یکی پس از دیگری این گره ها را باز می کند. اول مستحبات را از انسان می گیرد، کم کم مکروهات را به انسان تزریق می کند، دست انسان برای کارهای مکروه باز می شود، رفته رفته به معاصی صغیره مبتلا می شود تا کم کم ترک واجب و فعل محرم مبتلا بشود که کلن دیگر دستاویز را از اون می گیرد. شیطان کارش این چنین است. در خطبه 121 کتاب شریف نهج البلاغه خطر شیطان این چنین گوشزد شد، فرمود به این که مواظب باشید، ان شیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه. خاصه شیطان و اراده شیطان این است که تک تک این گره ها را باز کند. وقتی این گره ها را کم کم باز کرد، یه مشت رشته ها شده پنبه، چیزی در دست آمد، به پنبه که نمیشه تمسک جست. کار او اینه که یورید و ان یحل دینکم، یعنی باز کند دینتون رو، منتها عقدتن عقدتن، گره گره باز کند، کم کم باز کند. و یعطیکم بالجماعت الفرقه. خب وقتی که یک گره باز شد، اون کسی که به این یک گره دست یازید و به این متمسک شد، این دستش خالی است، چون وقتی این یک گره باز شد دیگه معتصم نیست، عاصم نیست، این شخص افتاده. گره دیگر را که باز کرد، اون شخص دیگر افتاده. یا همین یک شخص در درون خود وقتی یک گره دینی را از دست داد، در حقیقت بخشی از دست او از این حبل الله کنار افتاد، دیگه او قدرت تمسک ندارد، چون به اون باز شده نمیشه تمسک جست، قهرن اینا پراکنده میشود، اینجاست که تفرقه به جای اجتماع می نشیند و یعطیکم بالجماعت الفرقه. بعد از اینکه تفرقه پیدا شد، فرقه فرقه پیدا شد، فریق پیدا شد و بالفرقت الفتنه، بعد دیگه فتنه شروع می شود. بنابراین اعتصام باید از درون شروع باشد و اوصافی را که برای فرشته ها ذکر میکنن، سعی میکنن مؤمن در حد فرشته زندگی کند. فرمود در خطبه 91، همون خطبه اشباح، فرشته ها را که معرفی میکنند، میفرماد به این که ولم یختلفوا فی ربهم باستهواز شیطان علیهم، چون شیطان بر کسی اگر مسلط بشود، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله خواهد داشت، یاد حق را از دل او میبرد. فرشته ها این چنین نیستند که شیطان بر اونها مسلط بشود. ولم یفرقهم سوء التقاطع ولا تملاهم قل التحاسد، این بد برخورد کردن، بد یکدیگر را طرد کردن در بین فرشته ها نیست. اینها هم با یک دیگر حسادت ندارن، بغضا ندارن. این بغضا و حسادت هم در سایر خطبه ها آمده که ایاکم و تباغض فی انها الحالقتو، در اونچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است اونم همین است، فی انها الحالقه. فرمود به این که با یک دیگر کینه و عداوت نداشته باشید، برای اینکه این حالق است، فی انها الحالقه. در بعضی از قسمت ها همین جمله است، فی انها الحالقه. در قسمت های دیگر دارد که فإنها الحالقة لدینکم. حالق اون تراشیدن سر رو میگن حلق. فرمود این بغضا و کینه و عداوت یک تیغ تیزی است که به دست دو طرف هست، به دست این متخاصمین هست. خب حالا شما ملازم فرمایید اگر کسی مکه مشرف شد و سروره بود، مثلا در دهم ذیحجه در منا سرش تیغ کرد، مدت‌ها با صبر کند تا مو روییده بشه. حالا اگر کسی تیغ تیز دستش داشته باشه، هر روز سرش تیغ کنه، این دیگه جایی برای روییدن مو نیست. حضرت فرمود اختلاف و کینه نسبت به برادران ایمانی مثل آن است که هر روز اینها زیر این بوته‌های دین رو تیغ کنند و چیزی از دین نمی روید. فإنها الحالقة لدینکم. اوائل انسان می داند که این کار بد است، ولی به امید جبران بعدی دست به این کار می زند. کم کم باورش می شود که این کار خوب است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگر رنگ دین به کار خود داد و خیال کرد این کار کار خوبی است، دیگر نمی شود این تیغ تیز را از دست او گرفت. فرمود به اینکه فإنها الحالقة لدینکم. فرشته ها این تیغ تیز را ندارن که دینشون رو تیغ کنن. در خطبه دیگر که حبل الله را مشخص فرمود، اون تو بحث های قبل تا حدودی بحث شد به این که معلوم نیست این فطرس ملک بوده و فرشته بوده، چون در اون دعای سوم شعبان سخن از فرشته بودن او نیست، دارد آز فطرس به مهدهی. حالا این کی بود و چی بود هم باید ثابت بشه، اولا فرشته بود یا نه، و سند این هم باید مشخص بشه که سند قابل اعتباری داره یا نه. بر فرضی که این دو مرحله گذشت، یعنی ثابت شد که او فرشته بود و دلالت تام بود و سندم تام بود، چون مخالف با قرآن کریم است باید توجیه بشه، چون قرآن کریم فرشته ها را معصوم می داند، لا یعصون الله. فرشته هایی که موکل جهنمن معصومن، چه رسد به فرشته هایی که موکل بهشتند و در مراحل بالاتر از بهشت به سر می برن. فرشته ها مسئول از وسوسه شیطنت شیطانه. در خطبه 176 مصداق حبل الله را همون قرآن می داند، یعنی قرآن مصداق حبل الله است، هم ما را به حبل الله دعوت میکنند و هم خطر اعتصام را گوشزد میکنند. در همون خطبه 176 فرمود و ان الله سبحانه لم يعز احدا بمثل هذا القران فانه حبل الله المتين، قرآن حبل الله است و متین و استوارم هست، و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم، این حبل متین است. اونگاه در پایان همین خطبه، یعنی در پایان همین خطبه 176، اون جمله‌ای که دیروز بحث شد آمده است. فرمود به اینکه ایاکم و طلب بونه فی دین الله، همه تون یک سبقه داشته باشید، رنگارنگ نباشید. چرا؟ فإن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون من الباطل. البته دور هم جمع شدن برای زائقه همه گوارا نیست، این مکروه است، لذیذ نیست، اما چون حق است این اصا ان تکره شیئا و بخیرون لکن. فإن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون من الباطل. این تفرقه ها برای دیل لذیذ است، کلون یجر ناره را غرسه، اما این تفرقه علی الباطل است، این لذت من الباطل است، اون کراهت من الحق است. اونگاه در ذیل این جمله را می‌فرماید: و ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. ذات اقدس اله احدی را از راه اختلاف و تفرقه خیری نداده است، نه در گذشته نه در آینده. یعنی این سنت الهی است، مسئله تجربه نیست که ما بگوییم بسیار خوب شاید در آینده مثل گذشته نباشد، این جزء سنن الهی است. در باره متقیان می‌فرمان به این که حالا که انسان در درون خود این رشته ها را بست و گره زد و در درون خود یک تنابی درست کرد، سعی می‌کند به اون مرحله بالاترش برسد. این تناب تشبیه بشود، از تباب تشبیه معقول به محسوس، تشبیه بشود به یک تنابی که اون دامنش ضعیف است، وسطش تا حدودی قوی است، اما بالاترش اقوا و امتن است. احکام الهی این طور است، همه مراحل انسان را از خطر حفظ میکند، ولی بعضی مراحل حافظن، بعضی از مراحل احفظ. این که فرمود و تبعو احسن ما انزل الیکم، یعنی همه اون چه که جز احکام الهی است و نازل شده است حسن است، ولی شما تابع احسن باشید. مثلا اگر فرمود در سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، عدل حسن است، بر همه واجب است، اما احسان احسن از عدل است. عدل آن است که به کسی ستم نکنید و تجاوز نکنید. احسان آن است که اگر کسی نسبت به شما بد کرد شما کیفر تلخ ندید. اگر بخواهید به من اعتدا علیکم فاعتدوا بما استعتدوا علیکم عمل کنید، این عدل است. اگر بخواهید فعفو وصفهو را رعایت کنید، این احسان است. اون احسان احسن من العدل است، لذا بعد از عدل یاد شد. در بخش های دیگر که فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم، یعنی به این فکر نباشید که فقط در حد عدل به سر ببرید که واجب ها را انجام بدید و محرم را ترک کنید، بلکه از فضائل مستحبه هم غفلت نکنید. در این خطبه که در وصف متقیان است به خطبه 87 هست، اونجا مشخص فرمود به این که انسان چه بکند و به کدوم مرحله از مراحل تقوا تمسک بکند و به کدوم مرحله اعتصام بکند. در همین اوائل خطبه 87، فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، گرچه من یک پر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، اما خب چون ایمان درجاتی دارد که هم درجات هم، اگر ایمان درجاتی دارد این عروه های وسقا هم درجاتی دارد، لذا انسان متقی می کوشد که استمسک من العرا به اوسقها و من الهبال به امتنها، گرچه همه حبل متینن اما مرحله بالاتر امتن است، گرچه همه این عروه ها لنفسام لها هستند اما مرحله بالا اوسق است. لذا وقتی متقیان را توصیف می کند می فهمد اینا کسانی هستند که استمسک من العرا به اوسقها و من الهبال به امتنها، هر مرحله که بالاتر باشد متینتر است و موثقتر و محکمتر. اینا حق تصدیه، برای اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شد. اینطور نیست که مثلا حالا ام الکتاب را اگر کسی کتاب بگوید مجاز است، برای اینکه اونجا لفظ نیست، عبری و عربی نیست به مانند آن. یا لوح و قلم را که چند روایت در ذیل لوح و قلم آمده، اینطور نیست که اطلاق لوح یا اطلاق قلم بر اون حقایق غیبی و مجرد مجاز باشد. همه اینا حقیقت است، تفاوت اینها در مفهوم نیست، در مصداق است. بعضی مصادیق کاملن، بعضی اکمل، بعضی ضعیفن، بعضی اضعف. نه، برای تفهیم اصل مطلب، که ما یک تنابی داشته باشیم، این تناب ظاهری دامنش ضعیف باشد، بافتش ضعیف باشد و ریشه هایش کم باشد و وسطش بیشتر باشد و بالایش قوی تر. این از باب تشبیه معقول محسوس است. البته همه اینها هم در قیامت ممکن است به صورت خاصی ظهور بکند. این که گفته شد قرآن حبل الله المتین است، یعنی از عربی مبین تا ام الکتاب همه حبل الله است، منتها ام الکتاب امتن است و این عربی مبین متین است. لذا در اون خطبه 87 فرمود به این که متقی کسی است که استمسک من القرا به اوفقها و من الحبال به امتنها. اگر بخواهد نشون بدیم همونطوری که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، اگر یک کسی وارسته بود دارد حرکت میکند، این نشانه حبل الله است، این نوریست در جامعه دارد حرکت میکند. سیره او و سنت او از حسی گرفته تا عقلی حبل الله است. از جود نه از احسان. البته عدل بالاتر از سخاست، عدل بالاتر از جود است، احسان فوق عدل است. جود و بخشش گاهی روی عدل است و رو غیر عدل است. فرمود شما عادل باشید کشور اداره می شود، لازم نیست بخشنده باشید. وقتی عادل بودید حق هر کسی را به او دادید، جامعه تأمین می شود. ولی احسان بالاتر از عدل است و احسان غیر از جود است. همون بیانی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در یکی از بخشای کتاب صلات ظاهرن، اونجا یک تعبیری بعضی از فقها نسبت به مشایخ این رشته، نسبت به بزرگان این رشته تعبیری دارن که خیلی مناسب نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که گرچه ما هم اهل قلمیم و می توانیم بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم عمل بکنیم و جواب او را بدیم، اما ذیل آیه نحل ما را دعوت به چیزی دیگر میکند. ولی این صبرتم لا و خیر للصابرین، ما به ذیل آیه عمل میکنیم، ما صبر میکنیم. این چون تعبیرات تندی در بعضی از کتابهای اخباریین هست که مثلا این طور روایت را معنا کنید یا اون طوری که فلان عالم اصولی از این روایت استفاده کرده است، این یوجب الخروج من الدین. قرار این تعبیرات تند گاهی هست. مرحوم صاحب جواهر میفهمد به این که ما هم بلدیم جو حرف بزنیم، اما اون لئن صبرتم لا و خیر للصابرین جلوی ما را گرفت. این میشه احسان. اگر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم باشد، این میشه عدل. اما لئن صبرتم لا و خیر للصابرین باشد، این میشه احسان، که احسان بالاتر از عدل است. این که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم اصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. بعضی ها افتاده بودن، اینها را در آورد، بعضی ها نزدیک بود بیفتن. از اینکه ضمیر انقذكم منها مذکر شد، احتمال اینکه منها به نار برگرده یا حفره برگرده هست، احتمال اینکه به شفا برگرده بنابر اینکه تأنیس معنوی باشم هست. این که فرمود فانقذکم منها نسبت به اونهایی که افتاده بودن، خب انقاذ از نار است یا از حفره است، دستی اونها رو گرفته و بالا آورده. اونهایی که نزدیک بود بیفتن، اونها هم انقاذ هست. برای اینکه این که در لبه سقوط هست، صادق است که کسی بگوید ما ایرو نجات دادیم. بنابراین این تأنیس ضمیر شامل هر دو گروه می شود و این طور هم بود. یه عده‌ای در جاهلیت در نار بودن یا حفره از نار بودن، یه عده‌ای هم در لبه سقوط بودن و همه را دین نجات داده است. فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. روایاتی که در ذیل این کریمه هست به عنوان حدیث ثقلین هم فراوان هست و هم معروف. البته اون یه بحث مبسوطی دارد، یعنی خوندن اون روایات نورانی حدیث ثقلین فراوان است که هر دوی اینها حبلن و چون هیچ تفرقه با هم ندارن، در حقیقت یک حبل است که به دو صورت در آمده، یعنی به صورت قرآن و اطرت ظهور کرده. اگر واقعا دو حبل باشن و کسرتی در کار باشد، یه تفرقه هست، در حالی که فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینا هرگز از هم جدا نخواهند بود. پس این چنین نیست که یک کسی بگوید حسبنا کتاب الله و اهل نجات باشد، یا بگوید حسبنا الاعتراف و اهل نجات باشد، این طور نیست، چون اینها دو نام از یک حقیقت است و اینها ما ترک پیامبران که اگر پیامبر علیه آلاف و تحیط و سنا را به صورت تفصیل بخواهیم بیان کنیم میشود ظاهر قرآن و سنت، و به صورت اجمال بیان کنیم میشه همین رسولی که رسالت را نزل به روح الامین و علی قلب کله کنه من المنذرین، این قرآنی که در درون اوست و در قلب اوست، این وقتی که باز بشود به صورت قرآن و اطرت ظهور میکند، وگرنه اینها دو حقیقت جدا از هم نیستن که بگیم دو چیزند و تفرقه پذیر نیستن. یک حقیقتن، چون این قرآن که حبل است در درون اینها ظهور کرده، لذا اینها گاهی میفرمان ما صراط مستقیمیم، یا در عرض ادبی که به پیشگاه ائمه علیهم السلام میکنیم میگیم شما میزان الاعمالید، صراط مستقیمید، حبل الله المتینید، عربه وسطایید و مانندان. همه این القابی که برای قرآن کریم هست برای حضرت طاهرم هست، سرش اینه که یه تنابی باشد، یه قرآنی باشد بیرون، اون نیست. این قرآن بیرونی را همه میبوسند و بر بالای سر میگذارن، این اعتصام نیست. یک کسی که واقعا در یک مقطعی گناه کرده است، با اینکه قرآن در جیب اوست، معذالک این اعتصام نکرده. معلوم میشه این اعتصام همون بیان نورانی حضرت در اون خطبه است که این باید در درون جان آدم یک حبلی بین الارض و السما باشه، انسان اون حبل را بگیره به بالا بره. اگر یک گوشه اون تافته ها را شیطان باز کرد، در همون گوشه انسان میلغزه. بله، اما اساره این و حقیقت اینها یک واقعیت است که وقتی در این جهان ظهور میکنن به صورت امام و به صورت قرآن در میان، وگرنه لن یفترقا. اگر یک کسی گفت حسبنا کتاب الله، این به هیچ کدام متوسل نشد، یا کسی گفت حسبنا الاعتراف و گفت قرآن از حجیت افتاده معاذ الله یا تحریف شده نظیر پندارهای باطل برخی از اخباریهای تندرو، این به هیچ کدام متوسل نشده، برای که قرآن را گفت دیگه حبل نیست، نمیشه بهش اعتصام کرد، معاذ الله تحریف شده است، مائم و روایات، این در حقیقت به هیچ کدام متوسل نشد. ولی غرض آن است که ما اگر خواستیم ببینیم که به حبل الله معتصم یا نه، هم اون خطبه نورانی نهج برای ما کافی است که فرمود شیطان ارادش این است، یرید ان یهل دینکم عقدتن عقدتن، معلوم شود دین میشه حبل متین، این میخواد کم کم این گره ها را باز کند، چون انسان یه اعتقادی دارد. اعتقاد تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که با دو تا گره حاصل میشود، یک گره بین محمول و موضوع قضایاست، این که میگویم الجنت حق، ان النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، اینها گره بین محمول و موضوع است که اینا رو میگن قضایای دینی، که قضیه رو عقد میگوین برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. این یک کار. بعد اساره این قضیه باید با جان آدم گره دیگر بخورد که انسان بشود معتقد، این رو میگن ایمان، اون رو میگن علم. تا این دو رو گره بسته نشه انسان معتقد نخواهد بود. ممکن است عالم باشد ولی مؤمن نباشد. وقتی مؤمن هست که محصول اون قضیه را با جان خود گره بزند. شیطان اول این گره ایمانی رو باز میکند، اگر توانست از این راه موفق بشد، بعد هم جنبه علمی قضیه رو باز میکند، اگر نشد جنبه علمی قضیه رو باز میکند که بین موضوع و محمول دیگه رابطه‌ای نباشد، این شک علمی دارد، بعد ایمان تقلیدی و در درون خود همیشه بین حول و ولاست، چون بین موضوع و محمول میخواد انسجام برقرار کنه میبینه نیست، میخواد ایمان نداشته باشه با اون تقلید و سنتی سازگار نیست، همیشه در یک عذاب علیم به سر میبره. این کار شیطانی است که یرید ان یهل دینکم عقدتن عقدتن، و اگر کسی یه جا دستش لرزید، این مطمئن باشد که دیگه دستاویز نداشت، اگر دستاویز میداشت دیگه اونجا نمیلغزید. این مسئله فعزل لهم الشیطانی که درباره آدم و حوا علیهم السلام ذکر کرده، یعنی شیطان زیر پای اینا رو خالی کرد. خب اگر کسی دستاویز داشته باشد که نمیافتد که، چون اعتصام نیست من یعتصم بالله فقط هدیه الى صراط مستقیم، یا من یؤمن بالله بیکبر بتاغوت فقط سمت شبل عربت الوسطا، اینا تشبیه معقول به محسوس است. حالا اگر کسی ازله ما شد یعنی لغزید، این معلوم می شود که به جایی دستش بند نبود. در همه موارد همین طور است. اینه که اگر ما خواستیم ببینیم که واقعا اهل اعتصامیم یا نه، حالا چه اعتصام فردی چه اعتصام جمعی، هر جایی که پای ما لغزید چه در معاصی فردی چه در معاصی جمعی، اونجا انسان مطمئن است که معتصم نیست و خب راه ترمیمش البته باز است دیگر، یعنی از درون باید تار و پودش رو تشکیل بده و ببافه. اونم که فهمون ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاسا هم در همین زمینه هاست. اما یه چیزی را که رشدید دوباره این رشته ها را پنبه نکنید. این مرحله نازله کلام را باید با مرحله نازله حضرت طاهر علیه السلام سنجید. اینی که کلام میشه ثقل اکبر و اینها میشن ثقل اصغر، برای حفظ کلام شهید هم میشود. ولی مرحله عالیه کلام که ام الکتاب است و کتاب مبین است، به نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در اون مرحله با حضرت طاهر یک نورن، تفاوتی در اون مرحله نیست. الحمدلله رب العالمین.